در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-9494.
جلال خالق
سیرتوشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت
کردم. منم همینطور عزیز، بفرمایید.
خب من بهتر اول یه شرح مختصر از خودم بدم، حالا چیزایی که فکر میکنم مهم باشه. من 26 سالمه، فرزند سوم و آخر هستم. خواهرم 6 سال و برادرم 2 سال از من بزرگتر هستن. تقریبا یک سال و نیمی هست که به اروپا اومدم برای ادامه تحصیل مقطع فوق لیسانس و خب حالا من با یک مشکلی مواجه هستم از کودکی و شخصیت خودم درونی. اونم این هست که یک مقداری در مورد جایگاه شخصیت جنسیم دچار شک و تردید هستم و نمیدونم واقعا جایگاه هم چیه.
یعنی بین این که آیا شاید همجنسگرا باشید یا نباشید؟
بله دقیقا. من از حالا کودکی سری تجربیات جنسی، حالا اگه بشه اسمشو گذاشت کنجکاوی های جنسی، با پسر داشتم و خب با کسی که حالا همسر خودم بود و خب حالا خانواده فهمیدن، حالا نه اونقدر تنبیه شدید ولی خب تنبیه کردن.
تو چه سنی بودی؟
شاید 4-5 سالگی.
4-5 سالگی تجربیاتی نیست، چه بوده؟
خب حالا که به هر حال میگم فکر میکنم یه مقدار کنجکاوی جنسی بوده بیشتر و خب حالا من میگم چون با یک پسری بود که حالا بزرگتر از خودم بوده و حالا فکر میکنم.
نه، اون چند سالش بود؟
اون شاید 1-2 سال از من بزرگتر بود.
خب
بله، بعد این دیگه تموم شد تا من حالا در دوران حالا دبیرستان که یه مقدار حالا به بلوغ جنسی و فکری حالا رسیدم، یه سری وارد روابط احساسی و عاطفی با دوستان صمیمی می‌شدم که خب یه مقداری عجیب و غریب بود. یعنی اون دورانی بود که حالا هر کسی دنبال دوست دختر داشتن یا حالا کشف دنیای جدید بود، من علاقه به اون قضیه نداشتم و خب با دوستان صمیم یه مقدار احساسات و وارد روابط عاطفی می‌شدم که خب عجیب و غریب بود، ولی خب چیز جنسی مطرح نبود.
ببخش عزیز، آیا مطمئنی عاطفی بود، وابستگی و عادت و اعتیاد نبود؟ چون اون مهمه که آیا یه زمانی هست که من از یک کسی، اونم جنبه مخصوصا تو اون سن سال، فیزیکی بدنش و یا تصوری که از نظر جنسی با او دارم احساس لذت کنم، یه زمانی که نه من دلم میخواد با هم باشیم، با هم بریم سینما یا حرف بزنیم یا هر کاری بکنیم، مهم اینه این تفکیک.
خب نه، من فکر میکنم که اون مسئله جنسی هم بود، یعنی نمیتونم بگم که آره اونم بود، فقط حالا
یعنی اون کشش و تمایل هم بود.
بله بله بود. و خب این ادامه داشت این احساسات من، ولی خب چیز جنسی در میون، یعنی رابطه جنسی اتفاق نیفتاد تا حالا سن پیش دانشگاهی که خب من با یکی از دوستایی که خیلی صمیمی بودیم و خب با هم خیلی وقت میگذروندیم، یک رابطه برقرار شد، خیلی کم و کوتاه، ولی خب اتفاق افتاد برای من خودم خیلی عجیب بود و من هیچ وقت اینو، حالا شاید توی فانتزیای خودم داشتم، ولی خب هیچ وقت فکر نمی کردم که وارد همچین قضیه ای بشم و خب این بود و تمامم شد، می شد بگه خیلی کوتاه.
نه بذارید مسئولت رو اصحاب کنید، چون مهمه. اولا نوع رابطه تا حدودی که میتونین شربه شد و یه بار بود، پنج بار بود، 20 بار بود، چون کوتاه من نمیفهمم یعنی چی.
خب کوتاه یعنی که خیلی تو اون رابطه، تو اون قسمت ما تو رابطه حالا جنسی پیشروی نکردیم، فقط در حد یک لذت خیلی آنی بود، ولی خب تعداد از لحاظ تعدادم شاید بگم مثلا 5 دفعه، آره همون حدودا بود.
کم.
بعد من وارد دانشگاه شدم، وارد دانشگاه که شدم با همون سال اول با خانمی آشنا شدم و خب خیلی شدیداً بهش تمایل داشتم و برعکس اون هم با من خیلی، یعنی خیلی رابطه پرحرارت و واقعا پرعلاقه بود بین ما. و خب این رابطه به خاطر اینکه حالا من سنم کم بود و نمیتونستم رابطه هدفداری رو برنامه ریزی کنم به هیچ وجه، و اون خانمم از اون طرف میخواست که یک رابطه هدفدار داشته باشه و اگر کسی عشقی علاقهی داره به کسی، کسی باشه که میخواد با اون به یه جایی برسه بهش و اونم ازدواج خوب قطعن، و من خب نمیتونستم همچی تعهدی به اون بدم. این رابطه چندین و چند بار به هم میخورد و خب حالا اون میرفت رابطه دیگه رو تجربه میکرد، منم همینطور، و باز ما برمیگشتیم به هم. این تقریبا میشه گفت که 6 سال 7 سال طول کشید تا امروز روز. و
با چقدر رابطه جسمی و جنسی درش درگیر بود؟
رابطه جسمی و جنسی هم بود و خب همین باعث تعجب اینه که من خودم هم از این، هم اون هم من از این هم لذت میبردیم و هم راضی بودیم از این قضیه. حالا اولش که نه، ولی خب مثلا حداقل تو 3 سال اخیر این اتفاق افتاد و خب چیزی بود که هر دو راضی بودیم ازش.
آیا میشه نامش رابطه کامل جنسی گذاشت؟ یعنی
رابطه کامل حالا در اون حدی که توی ایران حداقل واسه دختری پیش از ازدواج مجازه؟ آره.
اوکی، متوجه شد. خب
بعد و خب این بود و در تمام این سالها اون بود از من، اون شخصیتی که به پسر و مرد هم یک نگاه به عنوان این که با اون هم میتونی تو رابطه‌ای داشته باشی و اون هم از نظر تو جذابه و اگر من در خیابون یک مرد و پسر جذاب ببینم به همون اندازه و حتی بیشتر برای من میتونه جذاب باشه، و این شخصیت، این چیزی که تو وجود من هست همیشه با منه و من نمیتونم هیچ وقت اینو سرکوبش کنم. یعنی چندین دفعه من گفتم خب این یک انحرافه، یک چیزیه که درون من اشتباهه، چون من همجنسگرا نیستم، اگر هستم که خوب نمیتونم با یه دختر رابطه داشته باشم و پس نیستم و اینو باید درمانش کنم و چند بار اینو سعی کردم که سرکوبش کنم، دیگه هیچ وقت بهش فکر نکنم، ولی خب این یک حیات خلوتی شده برای من که من همیشه اگر بحثی پیش میاد با حالا این خانومی که حالا در ارتباط هستین یا اگر مثلا حالا چند روزی با هم کانتاکت داریم، من یک جورایی اون افکار همش برمیگرده و من اصلا حتی میرم به سمت اینکه دوستان همجنسگرا پیدا کنم و حالا رابطه‌ای رو به اون سمت برقرار کنم و خب ولی خب برمیگردم، یعنی اینجوری نیست که درونش بخوام پیش برم، ولی خب من همش دارم به این فکر میکنم که در آینده حالا چون که جدیدن رابطمون جدی شده و قراره حالا برنامه‌ریزی کردیم که اون خانمم حالا بیاد و مثل من تأثیر کنه اینجا و خب حالا اگر که ما با هم تونستیم کنار بیایم زندگی کنیم با هم، ولی خب این منو خیلی آزار میده و ذهنم همیشه درگیر اینه که مبادا در آینده اگر من حتی ازدواج کردم این بُعد از شخصیت من بیشتر نمایان بشه و من به این نتیجه برسم که یک روزی من تمایلات شدید همجنسگرایانه نمیتونم سرکوب کنم و از یه جای دیگه بزنه بیرون اصلا.
نه ببینید عزیز، بذار من دو تا نکته کوچه بریم پیش بریم. ببینید عزیز، اولا شما یه قضاوتی کردید که اگر من همجنسگرا هستم نمیتونم با زن رابطه داشته باشم، غالب اوقات خیلی درست نیست. علتش هم این هست که درجات همجنسگرایی هم هست، یعنی این ماجرا در همین صورت مثل ماجرای حامله نیست که ای زنی حامله میشی مردی حامله نمیشی، نه درجات داره. دوم، بسیاری از آدم ها هستن که بایسکچوال هستن، یعنی هم رابطه جنسی با مرد و هم زن هر دو رو دارن، بنابراین یه نوع میانه‌ای هم هست که شما با توجه به حرفاتون بیشتر بوی این رو داره، نتیجتاً این دوگانگی رو اونجا میشه مطرح کرد. برمی جهت هست که برسیم سراغ سوم، شما قرار نیست در زمانی که تردید دارید، حتی تردیدتون به یقین به هر سمتی نرفته، تصمیم برای رابطه بلند مدت یا ازدواج بگیرید. مثلا در شرایط شک و تردید انتخابی که ضرورتی نداره و میتونه به بعد موکول بشه را آدم برای چی انجام بده؟ شما یه زمانی هست که مجبورید انتخاب کنید، اون موقع انسان میتونه با شک و تردید با یه احتمالی که کدام بیش از 50% و کدام کمتره مثلا تصمیمشو بگیره. در این گونه موارد چه ضرورتی داره عزیز که شما الان آمدید ذهنیتتون رو بردید به این سمت و سو که من اگر الان در این باره تصمیمی بگیرم و بعداً تغییری رو داشته باشم یا ببینم یا متوجه بشم یک کس دیگری هستم یا ویژگی شخصیتی یا گرایش جنسی من چیز دیگری است با مسئله رو باشم، خب هیچ فکر جدی نکنید و ضمناً اگر توانشو دارید که امیدوارم داشته باشید صمیمانه صادقانه به اون آدم هم در میون بگذارید که من یه چنین حالات دوگانه‌ای رو برخی از اوقات حس، احساس و یا تجربه میکنم، بنابراین انتخاب رو به اون آدم هم بگذارید که میخواد با شما چه کنه. بنابراین شما تصمیم برای یه رابطه بلند مدت برای چی میگیرید که به خاطر اون بعدن گرفتار بشید؟
خب مسئله ای که هست اینه که رابطه من با این خانم، اولا که خب واقعا همدیگر رو دوست داریم، یعنی دلبستگی شدیدی بینمون هست و این حالا چون که عشق اول من بوده و تجربه اول من بوده و خب همیشه هم خوب بوده برای من، حالا فاکتورایی که داشتم همیشه خوب یه چیز خوب بوده واسه من و نمیتونم اینو اینجوری بهش نگاه کنم که خب حالا من اینو چون یعنی الان باید تصمیم بگیرم.
نه باز رفتید اونجا، باید تصمیم بگیرم نیست و اون جمله قبلیتون هم غلطه، نمیتونم اینجوری بهش نگاه کنم. نگاه بکنید که من در شکم. یعنی چی عزیز؟ چرا بی خودی داستان ذهنی میسازید؟ چون ببینید شما یه آدم باهوشی هستید با یه توانایی به خاطر جایگاهی هم که در خانه دارید تخیلی و بنابراین برای شما خیال برخی از اوقات قوی تر از واقعیته. نه، شما هیچ مجبور به تصمیم نیستید و که نگران آینده باشید. زمنان گفتم جمعه‌مو تکرار میکنم، اگر یه صمیمیت و صداقتی رو فکر میکنید بهتره تو این زمینه داشته باشید، چون موضوع خیلی خصوصیه، میتونید با اون آدم هم در میون بگذارید که اونم در جریان تغییرات باشه. شاید هم برخی از اوقات صلاحی که نباشه، شما خودتون رو بیشتر با شرایطی نزدیک و یا درگیر کنید که ببینید واقعا کی هستید و چه هستید. علاوه بر ماجرای همجنسگرایی بایسکشوال، بسیاری از آدم ها به ویژه اگر تجربه جنسی در کودکی داشتن و که بس ها شاید بیش از اون بوده یادتون نیست، انحراف جنسی میتونن داشته باشن در جهت جنبه جنسی. به همجاست که فرض بفرمه در یک کشوری مانند ایران، از نظر من اگر 100 نفر تو اون زمانی که من باش از نزدیک آشنا بودم که میشه 40 سال قبل، ولی که من 40 سال الان امریکا هستم، اگر من بگید 45 سال 50 سال قبل در امریکا در ایران تو چی میگی؟ میگفتم از 100 نفری که رابطه جنسی مردی که با مرد یا با پسری که با پسر یا مرد رابطه داشتن، 90 تاشون هم جنسگرا نبودن، حتی بایسکشوال دو جنسی هم نبود، انحراف جنسی بود در یه جامعه محروم بدبخت گیر گرفت. بنابراین حتی به صرف داشتن رابطه جنسی و خوش آمدن یا لذت بردن از این رابطه، ماجرای همجنسگرایی نیست. موضوع همجنسگرایی مطلب دیگریست، بایسکشوال موضوع دیگریست، ولی جلوه بیرونی همجنسگرایی یا بایسکشوال بودن و یا انحراف جنسی از در رابطه جنسیه که درست بس که شما از یه خونه اشیایی رو برمیده، خونه خودتون مال شماست، از خونه یک غریبه است، دزدی. بنابراین خود اون کار به خودی خودش وقتی با علت و هدف بهش برخورد میشه، معلوم میشه که شما یه چیزی رو از خانه خودتون یا خانه برادرتون برداشتید و یا اینکه چیزی رو دزدی کردید. اینجا عزیز، تمایل جنسی، داشتن تجربه جنسی، خوش آمدن از رابطه جنسی دو تا زن از هم یا دو تا مرد از هم، معناش میتونه هم جنس گرایی نباشه، دو جنسی و بایسکشوال نباشه، انحراف جنسی باشه. و باز جمله رو تکرار میکنم، در ایران 90% انحراف جنسی و همجرد بود که اصلا مردم براشون ماجرای همجنسگرایی حتی اونایی که آگاه ها آشنا بودند بهشون مرتبط نبود و میدونستن این فقط یه انحراف جنسی است. این انحراف حتی عزیز تا اونجا بود که ما یه تحقیق دانشگاه داشتیم در ارتباط با حیوانات بود. در دهات ایران رابطه جنسی میان پسر بچه و حیوانات بسیار بسیار شایع بود و چند حیوان بودن، یکی از همه بیشتر مورد این استفاده و یا سوء استفاده جنسی بچه های ده قرار می گرفتن. بنابراین موضوع حتما در رابطه جنسی خلاصه میشه. حالا شما بذارید فکراتونو بکنید، ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، به من بگید پرسشتون یا موضوع چه هست اگر مطلب دیگری هست. شنگ و نجمن با ما باشید.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد بشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
روز شکدار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of prediction regarding the outcome of any legal matter.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانه خود در محل جدید واقع در 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس را برای تمام ماه سپتامبر به اطلاع می‌رساند. کلیه اجناس پوستی از قبیل مینگ، چینچیلا و غیره، همچنین شال‌های مزین به پوست، همه و همه در زیر یک سقف با تخفیف 50% در دسترس شما قرار می گیرد. برای اطلاعات بیشتر با شماره 213-744-0333 تماس بگیرید و یا به وبسایت lafurs.com مراجعه کنید. محل جدید گالری لافایت، 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. گالری لافایت.
فر
گربو جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What?
بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what?
بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you.
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشی.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد، منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
آیا روده شما پیچیده دور لازلمیده شما؟
آیا نمایش بالکن برای شما مشکل گوارشی به وجود آورده؟ رای حل مسئله شما در جیب سمت راست جلیقه ماست. شما با خرید یک بلیت نمایش بالکن در ماه سپتامبر 300 بار خنده کروکودیلی هدیه میگیرید. یکی بخر، دو ساعت بخند. نمایش کمدی موزیکال بالکن کاری استثنایی از شاهین جامعی، نمایش که در طول مدت اجرای آن حلق شما از خنده کاملا در معرض دید عموم قرار گرفته و زبان کوچک شما تو مایه های خردادیان رقص بندری میکند. نمایش بالکن شنبه 9 سپتامبر در مورگن ویکسن سانتا مونیکا. برای اطلاعات بیشتر از هم دیگه بپرسید و یا شماره 949-351-6226 یا سایت 08.net. در زم مانی حاتمی آرش زاد کردیت شما را ورزیده می کنند. داداش زنگ نزنی فوت کنیه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون از وقتتون دکتر.
خب لطفا این کمی هم بلندتر صحبت کنید جان.
بله، خب شما فرمودین که احتمال داره این حتی انحراف جنسی باشه، یعنی یک توهمی از همجنسگرا بودن باشه.
نه به توهمش ارتباطی نداره. نه باز ببینید عزیز، نه یه چیزی نسازید. در ایران هزاران نفر رابطه جنسی دارن، هیچ توهمی هم از همجنسگرایی ندارن. برایشون هم گفتم با حیوانات رابطه دارن، همجنسگرایی چی؟ بنابراین رابطه جنسی از این طریق به هر حال به دلایلی این کار رو دوست دارن، حالا ازش لذت میبرن یا هر چیزی از این قبیل.
بله، خب الان من شما راهکاری که به من پیشنهاد میکنید که من بتونم تکلیفم با خودم روشن بشه.
نه یه کمی بهترش اینه که با یه دکتر صحبت کنید، چون نمیخوام بگم تجربه کنید، برای اینکه اون کار درستی نیست. به همین جهت است که بگذارید ببینید به صورت عادی و طبیعی برای شما چه اتفاقاتی میفته، ولی یه دکتر متخصص با یه مقدار پرسش های دقیق تری که من رو خط رادیو نمیتونم و یا یه گفتگوی و یا دادن یه فرصت هایی یا از شما خواستن این که به عکسی نگاه کنید، فیلمی نگاه کنید، میتونه متوجه بشه بدون که درگیر بشه. شما یکی از کارهایی که میتونید بکنید، میتونید به فیلمای مراجعه کنید که به هر حال تو این مسیر است و ببینید میزان خوش آمدن و تحریکتون تا چند اندازه است و بعدن مهمش اون حال و احساسی است که در این زمینه وجود داره که میشه بهش چگونه نگاه کرد. بذارید اصلا من یه موردی رو به شما بگم. مواردی هست که فرد از سر خشم و تنفر و قهر میخواد به کسی تجاوز کنه و حتی به دنبال مرگ و نابودی اونه. در اینجا که بحث همجنسگرایی و مسائل عادی و آنچه که طبیعیه مطرح نیست. به همین جهت است که با دیدن فیلمی، عکسی، البته با کمک روانشناس آگاهی، شما تکلیف خودتون رو بیشتر و روشنتر میدونید، ولی تا اون زمانی که موضوع براتون حتمی و قطعی نشده هیچ تصمیمی رو با شک و تردید نباید بگیرید، برای که نه برای خود شما درسته و نه مخصوصا در ارتباط با دیگری منصفانه و مهربانان است.
بله خیلی ممنون. من دیگه سوالی ندارم.
خواهش میکنم. برای خوشحال شدم
وقتتون رو به من دادید.
تمنا میکنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. رادیو همراه بفرمایید.
بله سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من از شهر آمریکا زنگ میزنم. قبل از هر چیز از شما تشکر میکنم به خاطر برنامه‌های آموزنده و ارزندتون.
دوست دارید.
خیلی ممنون. همه برنامه‌تون دنبال میکنید. سوالی که امروز میخواستم از شما بپرسم و مشورت کنم در مورد تقاضایی که با جناق بنده از ایران از من کردن. ایشون یه پسر بچه تقریبا 6 ساله دارن که هنوز پیش دبستانی رو شروع نکرده، انشالله امسال میره پیش دبستانی، ولی پدرشون مایلن که بچه رو بفرستن آمریکا پلی ما که به اصطلاح یه مقداری امکانات بیشتری برای بچه باشه. هم صحبت ایشون اینه که در آمریکا امکانات بیشتره، این بچه هم talented هست از نظر ورزشی و از نظر هوش و استعداد، دوست داره بیاد اینجا و اینجا شکوفا بشه استعداد. توصیه من به ایشون این بود که با یه روانشناس کودک صحبت کنن و در مورد این مهاجرت بچه یه اطلاعاتی برای خودشون به دست بیارن و یه مشاورهی بگیرن. اما مثل که اینا انقدر وضع ایران جوریه که این هم توی برنامه آقای برنامه قبلی
آقای
مهبودی صحبتی که شد تو جریانهایی که توی ایران هست به نظر میرسه که واقعا تمایل شدیدی دارن که بچه رو بفرستن اینجا. بعد از نظر حالا اومدن اینجا مسکر میگن خب
نه بذارید آخه سب کنید دستم. اصلا چه معنی داره این حرف عزیز؟ یعنی اصلا تعجب و احتیاج به روانشناس نداره. کسی بچه 6 سالش رو به خاطر اینکه در ایران امکانات برای پرورش و تعلیم و تربیت یا محیط مناسب نیست بفرسته به امریکا، درست مثل اینکه من برای اینکه بچه‌م فحش نده و حرف زشت نزنه زبونش رو ببرم به خاطر مستور بشه دیگه حرف زشت نمیزنن. هیچ معنایی نداره عزیز. بچه 6 ساله بیاد اینجا رشد بخواد بکنه، من رو پدر و مادری داره، با قصه رابطه انسانی اساس کاره. یعنی 10,000 تا دانشمند هم دور این بچه باشن برای همه چیزش، 1/10 سلامتی که کنار پدر مادرش در حالت عادی میتونه پیدا کنه رو پیدا نخواهد کرد. این درست پس این است که شما یه گونه دیگه بخواید انسان رو تولید کنید یا به وجود بیارید. نه عزیز، اصلا جایی برای همچکار نیست و به نظر من خیلی خیلی حالشون بده، مگر اینکه مثلا فرض بفرمایید استثناء اینی که امیدوارم کسی اذیت نشه، پدر و مادر مثلا بیماری دارن به زودی فوت میکنن، پدر و مادر گرفتار میشن از نظر فرض کنید قوانین و مقررات میرن زندان، از حالا میخوان بچه رو بفرستن یه جایی که خاطرشون آسوده باشه بعد از نبودنشون بچه آسیب نمیبینه، اونو میتونم بفهمم، ولی پدر و مادر زنده اند دارن مثل بقیه زندگی میکنن، پسر 6 سالشون رو بفرستن، اصلا سوال دیگه نمیخوام بکنم که بچه دیگه ای هست یا نیست، برای که اصلا معنایی نداره عزیز، یعنی اصلا هیچ به هیچ شکل و فرمی. و من تعجب میکنم از یه همچین افکار عقایدی که در ایران کار به اینجا رسیده که یه دی موضوع واقعا نجات فرزندشون رو در این میبینن که در 6 سالگی به جای دیگه بفرستن و کنار کسی دیگه. حتما اشتباه است. تازه نوع مطلوب ترش که من همیشه باش مخالف بودم، مگر همون شرایط استثنایی، پانسیون های 24 ساعته است که با خودش از 100 نفر 99 نفر آسیب سنگین و شدید توش خوردن.
بله آقای دکتر، بهترین سن واسه بچه ها برای مهاجرت به خارج اگر پدر و مادر همراهشون باشن چه سنی؟
به نظر من بعد از اینکه حتی لیسانسشون رو گرفتن، یعنی حتی من با دیپلمم راحت نیستم. به نظر من یه پختگی و آمادگی رو بچه مثلا 22 سالگی پیدا میکنه، بعدم ثابت کرده که اهل درس، زندگی، نظم، کار، دانشگاهشو رفته، درسشو خوب خونده، میخواد بیاد امریکا. و الا بچه رو تو سنین دبیرستان یا وقتی دبیرستان تموم کرد بفرستید، از 10 تایی بسا 5 تاشون که میتونستن خوب بشن، حالا اونه که اصلا نمیتونستن، نه از پا در میان. اینا ماجرای مهاجرت عزیز، ماجرای کندن یه درختی است که ماره یه سرزمینه و در یه جای دیگه کاشتن، اونم به گونه ای که ایشون هست که اصلا یه درخت گرمسیری رو در قطب شمال و جنوب گذاشتنه، یعنی حتما باید دنبال خودش نابودی داره. از هزار تا یکیش هم سالم در نمیاد که در هیچ زمینه ای، به علاوه ایشون معلومه یه دنیای عجیب و غریبی داره که موفقیت و سلامت و انسان و خوشبختی انسان در اینه که مثلا درس بخونه. خب در ایران هزاران هزار و که میلیون ها نفر بچه ها تایی سالهای قبل هزاران نفر هم اکنون دارن درس میخونن، هم تونستن کاملا پیشرفت های علمی پیدا کنن، بعدم بعد از دوره لیسانس آمدن اینجا، بزرگترین دانشگاه های امریکا در رو بروشون باز کردن، حتی بهشون اسکالرشیپ دادن، کمک مالی کردن، هرچی شهریه و همه چیز بوده رو اونها رو همه رو نادیده گرفتن، برای که خواستن از دانشگاهی اونها یه همچین موجود دانا و توانایی به وجود بیاد. شما را نگاه کنین، به فرض کنین هنوز دانشگاه اول هاروارد، دوم استنفورد، شما بیاد به دانشگاه استنفورد یا هرچی میدید بکنم 3/4 دانشجویان اصلا خارجی هستن، نه امریکایی، و یه درصد بالایشون تو رشته‌ای مثل مهندسی اینا ایرانی هستن، یه درصد بالایی که اصلا هیچ ارتباطی با جمعیت 1% ایران در مقابل کل جمعیت دنیا نداره. نه به هیچ وجه، اصلا موضوع منتفی است، اصلا شرط و شروطی نداره. گفتم مگر اون استثناءاتی از اون قبیل که من خدمتتون عرض کردم و الا نه.
استعداد این بچه رو توی ورزش بیشتر
میبینن. من نمیدونم 6 سالگی چگونه تشخیص میدم قربونتون، علاوه استعداد داره. اتفاقا ما برای فوتبال و بازی و اینا که مثلا مشکلی نمی زمینه ورزش و بازی، که اتفاقا بسا برخ از اوقات فوتبالیستای خوب از کشورهای بزرگ اونقدر بیرون نیومدن، بزرگان بیرون اومدن به خاطر امکاناتشونه. امروز توزیع بازیکنان خوب فوتبال یه مقداری برمیگرده به اینکه این ورزش در اون کشورها چه جایگاهی داشته، ولی کسی پسر 6 سالش رو برای اینکه استعداد فوتبال داره، حتی اگر یه مربی این رو درش دیده و پیش بینی کرده، که راهی فرستادنش به امریکا نمی کنن که بیاد اینجا. بسیار از کشورهای اروپایی از در فوتبال که از امریکا خیلی خیلی جلوترن را اصلا جایگاه دارن. برای اصلا حتی اگر 18 هم بود من جای گفتگو برای این کار داشتم، چرسه به اینکه 6 ساله باشه و بعدم استعداد داشته باشه. آدم استعداد رو مخصوصا تو این زمین‌ها که خیلی ارزان‌تر، مطمئن‌تر و خاطر آسوده با سلامت روانی میتونن به فرزندشون بدن.
آقای دکتر، از دیدگاه خانم خود من که خاله این بچه حساب میشن، ایشون راضی هستن که این کار بشه، به نظر شما در اون مورد چه صحبتی میتونیم بکنید؟ چه نظرتون چیه؟
عرض من این است که اونا میخوان پای بچه رو ببرن بندازن دور، بعد بیان اینجا ایشون بیاد رانندگی خوب یاد بگیره با یه پا. مثلا نمیفهمم موضوع رو قربونه. خانم شما راضی هستن، بسیار بیخود راضی هستن. یعنی اصلا این کار چیه عزیز؟ مثلا نمیفهمم چی دارید میگی. یعنی یک کسی رو شما از رابطه‌ای که رابطه سالمی است که آدم باش میتونه خوشبخت و موفق باشه بیرون بیاره به صرف این که خانم شما رو دوست دارن که بچه خواهرشون پلویشون باشه. من اگر بچه برادرم میخواست پلوی من اینجوری بمونه میفرستادمش خونه شون، برای که اون باید بره اونجایی که سالمه و درسته بزرگ بشه، نه که بخواد بیاد خونه ما بزرگ بشه. نه عزیز، اصلا جایی برای این بحث و گفتگو وجود داره؟ اینا افکار یه مقدار در حقیقت به مفهوم منفی انقلابی آدم هاست که ناشی از یه مقداری کمدانی و خودخواهی و خشمشون میاد. ابدا جایی برای بحث و گفتگو نداره. یعنی به هیچ شکل
صحبتشون این بود که مادر بچه میاد اینجا یه سال اول با همراهشون هست و بعد اگه بتونن پدرشون هم بهشون ملحق بشه. آیا در اون صورت
بنابراین پدرشون اگر بتونه نداره، بسیاری از این آدم ها که خواستن بتونن نتونستن، همه با هم بتونند و با هم بیان،
چیزی از با هم بیان اشکالی داره؟
حتما اشکالی نداره. این همه خانواده ایرانی همه آمدن، به هر دلیلی که آمدن، برای فرار از ایران آمدن، به خاطر تحصیلات اینجا آمدن، به خاطر پول اومدن، به خاطر فامیل اومدن، به خاطر هر چی آمدن. من که اونجا که هیچ مشکلی من باهاش ندارم. حرف اینه که خانواده قرار نیست از هم جدا بشه، بنابراین همه اعضای خانواده با هم پیش برن، حتی با فرستادن مادر و بعدن پدر شاید بیاین که موافق نیستم. اگه میخوان بیان با هم بیان، اگه شاید میخوان که متاسفانه غالب اوقات نشاید میشه، ولی بعدم همون یک سالش هم آسیب میزنه. یعنی بچه دنیای خاصی رو در ارتباط با مادر و بقیه زندگی پیدا میکنه به خاطر نبودن پدر. این مجموعه رو نمیشه به هم زد عزیز، این مجموعه اصلا قابل دست زدن به اون صورت نیست. بنابراین اگر فکر میکنن ایران جای خوبی برای زندگیشون نیست، که من را این بار بحثی ندارم، چه بهتر که همه با هم بیان. هر وقت که تونستن همه با هم بیان، و تازه بچه تو این سن و سالم که مسئله و مشکلی پیدا نمیکنه وقتی به خانوادهش بشه.
آی دکتر، ما 3 سال پیش ایران بودیم، بچه 3 سالش بود. یه مقداری این علائم اضطراب جدایی رو داشت، به مادرش خیلی میترسید، تا یه آن مثلا مادر نمیدید، مثلا نارامی میکرد و به قول معروف حتی زده میزد.
حالا تو خانواده گرفتاری به نظر من هست، چه هست رو نمیدونم عزیز. خب این که دازه بدترم شد، من برگردم بگم که بچه من یک مشکلی هم داره، ولی مشکل رو میخوام براش چند برابر کنم با یه کاری به عنوان پدر مادر. من دیدید شنوندگانم متوجه شدن، اصلا به نظر من همچین بحث و گفتگویی رو اصلا سالم نمیدونم. گفتم درست بسی که شما لطف کنید تلفن کنید بگید من تصمیم دارم برای که بچه های من این ور اون ور نرند و ول نشند و اینا، پاشون رو ببرم که دیگه مجبور بشن و رعایت کنن و ضمناً یه جوری نباشن که دخترها بهشون جلب بشن یا پسرها بهشون جلب بشن تا پاک بمونه. ما از این بیماری‌ها و گرفتاری‌ها در طول تاریخ خفیفشو داشتیم، ولی با این شدت پاسخ شما حتما نه هست و شما خودتون درگیر همچین اقدام غلطی که هیچ فایده‌ای برش مترتب نیست. قرار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم از
شما. خدا نگهدار.
خدا.
شنگ اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office worked very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید. رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیر که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $199 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلخ.
I'm Matt, works with REH Real Estate License Number 02011049.
پس خاجوی جان ایشونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان در سندیگو میرسونم که روز یک شنبه 24 سپتامبر از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان از عشق تا سردی و خیانت دارم در تالار خانوادگی صوفی. یک شنبه 24 سپتامبر 5 تا 8 شب در تالار خانوادگی صوفی از عشق تا سردی و خیانت. جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا، مریلند دو کنفرانس خواهم داشت. شنبه 14 اکتبر در مونترال، یک شنبه 15 اکتبر در تورنتو و سه شنبه 17 اکتبر در اتلانتا، جورجیا. هر شهر رو که افتخار دیدار دوستان دارم دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو به تدریج در اختیار دوستان خواهیم گذاشت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادهای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی برای دوستان برنامه های فارسی و ایرانی تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا تشریف دارید میتونید از طریق تلفن 1-818-883-8100 جای خودتون رو رزرو کنید و آگاهی های بیشتر رو دریافت کنید. از اونجایی که کشتی در اختیار ما نیست، یعنی چارتر نیست، فقط مقداری کابین هست و هنوز و همه در اختیار خود کشتی هست، اگر اونا سولد اوت بشن ما هم اتاقی نخواهیم داشت. بنابراین اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سلام که باهاتون صحبت
می‌کنم. منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من 29 سالمه و نزدیک یک ساله که ازدواج کردم و اومدم کالیفرنیا. همسرم 26 سالشه و ایشون تقریبا از نوجوانی اینجا بوده.
شما از کجا آمدید یک سال از؟
من از ایران اومدم.
یعنی شما اونجا چطور با هم آشنا شدید؟
ما از طریق اینترنت آشنا شدیم و 2 سال ارتباط داشتیم از راه دور و نزدیک. ایشون 4-5 بار تو این 2 سال اومد ایران. با هم زیاد وقت گذاشتیم، مشاورهای مختلف رفتیم و در نهایت تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم.
شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
اگه دعوام نکنیم من فوق لیسانس مشاوره خانواده دارم از دانشگاه خوب تو تهران و الان هم تو یک سال کار خاصی هنوز نکردم اینجا به خاطر اینکه وضعیت اقامت هم هنوز استیبل نشده و اجازه کار ندارم. فقط یه سری فعالیت های والنتیری میکنم که سرگرم باشم.
همسرتون چی خوندن و چه میکنن؟
همسرم فایننس خوندن و الان فایننشال منیجر توی کمپانی هستن و به نسبت سنش آدم موفقیه تو کارش.
بسیار خوب. چه خبر است و برای چی تلفن کردی؟
آقای دکتر، من توی خانواده بسیار داغون میتونم بگم به دنیا اومدم. فرزند سوم و آخر خانواده هستم. یه خواهر دارم که 9 سال بزرگتر از منه و یه برادر که 6 سال بزرگتر از منه. از وقتی که یادم میاد اوضاع آرومی تو خونه نداشتیم. همیشه پدر و مادرم در حال جنگیدن بودن و صحنه های خیلی بدی همیشه یادم میاد از کودکی تا بزرگسالی، یعنی همچنان هم فکر میکنم ادامه داره.
ببخش من یه سوالی بکنم همینجا، همسرتون فرزند چند دومه؟
ایشون فرزند وسط، فرزند دوم و وسط هست.
بزرگ و کوچیکه؟ پسرت یا دختر؟
دو تا خواهر، یه خواهر حدود 2 سال بزرگتر از خودش و یه خواهر دیگه شاید 12-13 سال کوچکتر.
آیا خانواده شما و خانوادهشون با این ازدواج موافق بودن؟
بله کاملا.
اوکی، وقت ماجرای فاصله سنی برای هیچ کدوم از شما دوتا و خانواده ها اهمیتی نداشت یا فکر میکنی نقشی نداشت؟ البته مهم نیست، ولی من میخوام ببینم خانواده شما و ایشون و خود شما دو چی فکر میکردید؟
برای خودمون اصلا اهمیتی نداشت و نداره هنوزم. برای خانواده همون اولی سوال بود که چرا و یکم شاید عجیب بود، ولی بعدش که با هم دیگه آشنا شدیم کاملا اون سوال از بین رفت.
خب چه خبر است؟ شما کودکیتون گفتی شلوغ پلوغ بوده و پدر و مادر با هم اشکال و اختلاف داشتن. خب
و تا دلتون هم بخواد سابقه بیماری روانی داریم، اضطراب، وسواس، خشم و عصبانیت، افسردگی. حالا الان من به هر حال از اون محیط جدا شدم و اومدم توی زندگی خودم. با همسرم مشکل خاصی ندارم و خیلی دوستش دارم، ولی از درون گذشته من ولم نمی کنه و دوست ندارم که اون گذشته‌ای که داشتم و تمام تلاشم رو کردم که خودم رو ازشون جدا کنم، وارد مشکلاتشون نباشم، روم اثر نذارم، ولی خب نمیشه. الان نگران این هستم که چیزای درونی خودم به زندگی مشترکم و به آیندم بخواد آسیب برسونم.
بذارید
دارم کمک بگیرم.
بسیار بیاد بگذاریم از اینکه چه اتفاقی افتاده. به من بگید از حدود مثلا فرض کنید 12-13 سالگیتون تا الان 15-16 ساله با مسائل روانی یا تظاهرات چه مشکلاتی از اضطراب، افسردگی، خشم، خجالت، هرچی با اینا کدام به صورتی که محسوس و مشخص بوده دست به گریبان؟
بیشترین و پررنگترین چیزی که میتونم بگم دارم اضطرابه، به خصوص تو زمینه های عاطفی.
یعنی
شاید یعنی نظر اجتماعی شاید مثلا اضطرابی نداشته باشم، ولی وقتی صحبت خانواده و رابطه میشه بسیار بسیار احساس ناامنی دارم همیشه. خب تو خانواده خودم که الان که جدا شدم هنوز هر روز نگران این هستم که یه خبری و یه اتفاق بدی رو بشنوم. و
خب آخه نصب کنین همینجا بایستید. چرا اصلا ناراحت این موضوع هستید؟ به علاوه شما کاری براش نمیتونید بکنید؟ بعدم شما 29 سال یا 27 سال که سنتون متوجه میشدید جنگ اونا رو دیدید و بنابراین اون جنگ فرسایشی، این بازی به هر حال غیر عادی ادامه داشت و خواهد داشت. برای چی شما در امریکا نشستید حالا نگران اونایی؟
خب دقیقا مشکلم همینه. چون
خب حالا اگر حرف بد بزنم چی؟ حرف بدی که بزنم اینه که ای بس دلتون میخواد این اتفاق بیفته. چون ببینید عزیز، به گونه ای که شما توصیف میکنید احتمال یک حالت واکنشی شما میتونه این باشه که چون آرزوی تمام شدنشو داشتید و چون اختلاف و دعوا تمام نشده پس چه بهتر که خودشون تمام بشن. بنابراین میتونه
همین طوریه. یعنی حتی این تو سطح خودآگاه هم میاد که کاش یه دیده بشه که کلن تمام شه.
خب الان ببینید اگر همین مسئله که الان من شما مطرح کردیم اگر این باشه معمولا این نوع استرابتون از بین میره. یعنی چون آمده در سطح و رویه و زیر نور رو قرار گرفته، اون عکسی که شما گرفتید از آنچه که ممکن اتفاق بیفته یا میخواید پاک شده رفت و ای کاش زودتر این کار میشد دیگه. چه چیزیه؟ و بعد این استراب در چه زمینه دیگری، از درس گرفته، موضوع مالی گرفته، مسائل پلیس گرفته، بیماری گرفته، اونجا چه چیزی اونجاست در شما هست؟
فقط در ارتباط با همسرمه، به طوری که به طور احمقانه ازش انتظار دارم که همیشه و 24 ساعت به من توجه کنه و زمانی که توجهش رو ندارم به شدت مضطرب میشم و عصبانی میشم و خودم فکر میکنم که خیلی وقتا کلافش میکنم از این که ازش میخوام. و البته اون تمام تلاشش رو میکنه، ولی من دوست ندارم که هم خودم و هم اونو بیشتر از این اذیت کنم.
خب ولی ببینید عزیز، بیاد یه چیزی به شما بگم. من برگردم بگم من نگران بیماریم، هی میرم بیمارستان. من نگران فرض کنید گرسنگیم و غذامو میریزم دو. ببینید میخوام بگم مکانیزمای دفاعی شما چرا به دلیل باهوشیتون وارونه عمل میکنه. روزی که شما نگران توجه و محبت یه مرد هستید در زندگیتون، شما قرار بوده میرفتی زنی و آدمی میشد که 49 ساله باشه که خاطرتون آسوده باشه، همیشه برای شما میمونه. شما نه تنها با هم سن و سالتون نرفتید، اونم تو سن 29 رفتید سراغ یه 26. معناش این است که دوست دارید همیشه دلتون بلرزه.
چقدر عجیب، یکم درکش برام سخته.
شما فکرشو بکنید، یعنی به جای اینکه برید یه جایی که به شما امنیت و آرامش بده، چون دلتون میخواد یه جایی باشه که ساکت و آروم باشه، رفتید مسابقه فوتبال، نشستی تو استادیوم، برای همه دارن جیت میزنن. یعنی میخوام به شما بگم نگرانم میکنید که شما قصد گرفتن انتقام از خودتون رو دارید. یعنی نمیخوام جز اون مواردی کسانی باشید که بدترین دشمن خودشونن. حالا به من بگید چقدر تو کاراتون برخی از اوقات تخریب میکنید، سابوتاژ میکنید، خرابکاری میکنید؟ چون الان یه نمونه کوچیکش هم در ارتباط با همسرتون نشون دادید. یعنی گفتید که یه جوری در حقیقت کاری که نباید بکنید در ارتباط با ایشون میکنید.
آره نمیدونم اینکه چجوری تو کارا خرابکاری میکنم. الان به جایی رسیدم که یعنی خودم فکر میکنم حالت افسردگی و بی انرژی دارم که اصلا کاری انجام نمیدم که میخوام خرابش کنم.
سب کنید، همینجا بایستید. ببینید باز یکی از اون چیزهاییست که در سر شما هست، اشاره هم به دانشگاه خوبی که رفتید که مهم میکردید، گویی تنها چیزی که شما رو تا حدودی میتونه جلوی پدر و مادر بستا به نوعی جلوهی بده و ضمناً از اعتراض و انتقاد اونا شما رو دور کنه، درس خوندن.
اصلا باورم نمیشه که اینا رو میگین، به خاطر اینکه دقیقا من تنها چیزی که از بچگی پیدا کردم که بهش بچسبم و یکم بتونم خودم رو نجات بدم یه جوری، فقط درس بوده.
دقیقا.
و همیشه توش درخشیدم.
بسیار عالی. بنابراین لطفا برای یه مدتی استراحت کنید و بی خودی فکر نکنید که دارید وقت تلف میکنید و عمرتون داره هدر میره و یا موفقیت های به دست نیاوردید. شما حتی در آغاز به جمع جردی هم که گفتید از یه دانشگاه خوبی فوق لیسانس گرفتم اومدم، بلافاصله توضیح در یک سالی که در اینجا هستم کاری نکردم، یعنی همونجا بند آب دادید، گویی بالای سرتون یک کسی ایستاده که این تنبل بیکاره. حالا که اومدی امریکا به جایی که کسی بشی چیزی بشی، گرفتی تو رخت خواب خوابیدی و پای تلویزیون داری برنامه تماشا میکنی، خجالت بکش. این بود نتیجه زحمات ما و این بود اون همه حرفایی که تو ما به تو گفتیم که حداقل به نوعی خوشحال بودیم و افتخار میکردیم که اقلا دخترمون درس خون بار اومده.
دقیقا ممنون که میگیریم
چیز برای برای که اون کسی که تو سر شما نشسته در این پرت و پلاها رو میگه. بنابراین اتفاقا شما لج کنید، بگید اتفاقا دلم میخواد اصلا برای این مدت هیچ کاری نکنم تا نشون بدم که من همینم که هستم. بنا من نگران هستم که شما وقتی هم که میدونیم طرفی بود که سرشو میزد به دیوار، میگفتن و ده ار میزد و گریه میکرد و ناله میکرد، اونا خب مردک ولی چه سرتو میزنی به دیوار؟ گو آخه وقتی نمیزنم نمیدونی چه کیفی داری. حالا شما هم داستانتون اینه که سرتون به در دیوار میزنید که وقتی نمیزنید ببینید چه کیفی داری و این نشوندنده همون شرایط بدیست که گفتید از کودکی داشتید. حالا چون یه ذره حالتون عوض شد، ما هم از این فرصت استفاده کنیم، پیامونو پخش کنیم و بریم برگردیم ببینیم که با هم چه میتونیم بکنیم و چه حرفی میتونیم بزنیم. چنگ و نرجمند با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا.
دکتر رامتین مسعودی تنها پزشک ایرانی است که با تجربه بیش از 17 سال و انجام ده‌ها هزار پروسیجر موفق می‌تواند علت اصلی مشکل پای شما را شناسایی نموده و در جهت درمان آن کوشش کند. اسپشیال این ماه
با انجام لیزر یک جفت جوراب واریس هدیه بگیرید. با شماره مرکزی 310-855-7171 تماس گرفته و همکنون تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
تکس ریترن
ندارم،
کریدیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفاً شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا 2,000,000 دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود. رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن ها و مهمانی ها،
استثنایی ترین قیمت ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
جلال خالق
سیرتوشی نیست
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام دوباره.
سلام عزیز.
آقای دکتر شما فرمودین که این اضطراب من در مورد خانوادم میتونه یه مکانیزم دفاعی باشه و بیشتر نشون دهنده اینه که من دوست دارم که اتفاقا اون اتفاق بعد بیفته.
دوست ندارید مگر اتفاق افتاد شما خلاص میشید.
این اضطرابه از کجا میاد؟ یعنی اگر اینطوریه چرا من انقدر مضطربم؟
برای که اسمش از نوراتیک انگزایتی. نوراتیک انگزایتی یا اضطراب عصبی معناش این هست که من یه رابطه مهرکین یا عشق و تنفر love hate relation دارم و درست مانند یه پدر و مادری که به فرزندشون میگن بشین درستو بخون، بشین قربونت برم، چه پسر خوبی هستی، درستو بخون، نخونی چنون میزنمت که از زمین نتونی بلند بشی. روزی که ما در یه چنین رابطه قرار میگیریم، بعدن به خاطر آنچه که پدر و مادرمون مثلا در مورد شما انجام میدن تصمیم میگیریم که میزنم تو سرت که نتونی بلند بشی. شما نمیزنید، بنابراین اون رو دارید. اما از اونجایی که نمیخواید این احساس که متعلق به شماست دیده بشه یا شناخته بشه، باید اون رو کنترل کنید و بنابراین دچار یه اضطرابی میشید، درست مثل اینکه نگرانید بچه‌تون وسط یک مهمونی یه حرفی بزنه، کاری بکنه، یا یه تو سینما که رفته شروع کنه مثلا به گریه کردن و سینما رو به هم بریزه. بنابراین اون استراب رو شما از سر اینکه کنترل از دستتون بره و نتونید اوضاع رو به خوبی اداره کنید پیدا میشه. بنابراین استراب نوراتیک یکی از مرموزترین و پیچیده‌ترینه. به همین جاست که فرض کنید، بارها عرض کردم، وقتی کسی با این حال استراب نوراتیک است، وقتی بچهش دیر میاد، فرضش بر اینه که تصادف کرده و مرده. علتش هم این است که کسی رو که انقدر دوست دارم داره با من کاری میکنه که منو رنج میده و آزار میده، پس من هم تو رو نمیخوام. پس حالا که تو رو نمیخوام، پس تو تصادف کردی. بنابراین برخلاف تصور، پدر و مادری که نگران مثلا گرفتاری و بیماری فرزندشون هستن که بر اساس آنچه که میدونیم احتمالش بسیار بسیار کمه یا ناچیزه، نشان دهنده استراب نوراتیکه. و به همین دلیله که شما میتونید اون رو داشته باشید، یعنی استراب نوراتیکه. یعنی ما در کودکی به این مرحله لاف هیت ریلیشن میرسیم که معمولا تو خانواده ها وقتی پدر مادر تنبیه کنند هستن، این حتما هست. فقط در آدم عادی فرض کنید 98% محبت، 2% تنفره. بنابراین ای بسا ظرف 10 سال یه دفعه میزنه بیرون. ولی وقتی یه کسی در مسیر زندگی بدی است که شما بهش اشاره کردید، یه دفعه میشه تنفره میشه 80، محبت میشه 20. بنابراین از 5 مورد شما 4 موردش به سمت ویرانی و خرابی میرید. ولی خودتون کاری نمی کنید، قرارم نیست اتفاقی به دست شما بیفته. ولی اگرم افتاد، در حالی که حتما ناراحت میشید، اذیت میشید، ولی در حقیقت به یه نوعی هم به هدفتون رسید. به همین دلیل که پیچیدگی وجود انسان همین جاست. و به همین دلیل است که وقتی پدر و مادری فرض کنید به من میگن من خیلی نگران بچه هستم و پشت در میشینم، اصلا به من پیام آگاهی و مهربونی نمیده، به من پیام استراب عصبی و نوراتیک.
پس این اضطرابی که در رابطه با همسرم من پیدا میکنم،
دقیقاً همینه،
توجهش رو ندارم، همونه.
دقیقاً همینه. یعنی شما حرفتون این است که من تو رو دوست دارم، تو هم که گفتی منو دوست داری، چرا الان من توجه نمیکنی؟ بعدم ببینید اشکال کار یه همچین استراب اینه که شما همیشه در حال در حقیقت تستی. ببینید من یه بحثی دارم، 3 تا واژه هست که اینا در این مفهوم با شناخته بشه: حقیقت، واقعیت و موقعیت. واقعیت اون چیزیه که هست، حقیقت اون چیزیست که تو این تعریف البته باید باشه. بنابراین واقعیت این است که شما فرض بفرمایید که خواهری دارید یا برادری دارید و او را دوست دارید. حقیقت اینه که خواهر و برادر با هم دیگه روستا بشن، پس اینجا واقعیت با حقیقت منطبقه. اما یه زمانی هست که واقعیت اینه که شما خواهر و برادرتون رو دوست ندارید، ولی حقیقت اینه باشه، اینجا واقعیت حقیقت با هم نمیخوره. حالا فرض رو بر این بگیریم که شما که درست شمینه، واقعیت اینه که شما خواهری دارید و برادری مثلا دارید که دوست دارید و این خواهر و برادری که دوست دارید. اما الان سر یه موضوعی دعواتون میشه، شما میگید برو بمیر، اون میگه تو برو بمیر. در اینجا شما بحث موقعیت رو دارید. حالا آدم سالم هرگز با موقعیت زندگی نمیکنه، آدم سالم با واقعیت زندگی میکنه به سمت حقیقت. یعنی شما وقتی به من بگید من خواهرمو دوست دارم، برادرمو دوست دارم، چه اهمیتی داره که شما بگید خاک تو سرت، میگه خاک تو سر تو. بنجاست که خیلی از اوقات شما میبینید وقتی دوستا به هم میرسن یه جوری با هم حرف میزنن که حتی زشته، برو بمیر، مرده شورت بره، دیوونه، اولاق نفر. و بنابراین ولی شما هرگز همچی حرفی رو به دشمنتون نمیزنید. علتش اینه که شما با واقعیت رابطتون، به رابطه، واقعیت رابطتون واقفید که شما هم دیگر رو دوست دارید، الان از دستش عصبانی. بنجاست که اگر 10 دقیقه بعد بیاد به شما بگه که میره بریم بیرون، یا میخوام برم یه خرید بکنم، یا من میخوام برم بستنی بیارم از یه افسار برای تو هم بریم، یاره بیار قربونه، تموم شد. حالا اشکال کار آدم های بدبخت در اینه که با موقعیت زندگی میکنه. یعنی شما هر وقت همسرتون میاد نگاش میکنید که هنوز مرا دوست دارد یا نداره، کارتون تموم.
دقیقا نهای دکتر، وقتی مثلا یه اتفاق کوچیکی بیفته که یکم با هم حرف نزنیم یا حالا یه فاصله ای باشه، من از اضطراب میمیرم تو اون فاصله، چون با همون موقعیت که میگین
دقیقا. و بنابراین اصلا از نظر من موقعیت مهم نیست. من مثلا برای موقعیت مهم نیست. من وقتی فرض کنید میدونم که مثلا فرزندم منو دوست داره، برای من اهمیت نداره که 3 دفعه هم بهش تلفن کردم جواب نداره، هیچ وقت نمیگم نه خیر، پس اینم دیگه هیچی به من اهمیت نمیده، من رو هم دوست نداره، پس داره از من فاصله میگیره. انسان سالم ابدا با موقعیت کار نداره. اصلا شما میده توی مهمونی دو تا اتفاق، چون اتفاق چند سال قبل افتاد که خودش داستانی داشت، حالا من یکمی میچرخونمش. آقای بود که مهمونا که من خیلی آدمی بود که خیلی تعارف میکرد و مهمون نواز بود به حساب خودش و اینا، کاری ندارم. دوستش از در وارد میشه که قبلا سر یه موضوعی هم با هم کمکی اختلاف داشتن، این از در که میاد این فقط از دور یه دستی تکون میده و میره و اون آدم بهش بسیار بر میخوره که مثلا این به همه توجه میکنه، محبت میکنه، میاد دست میده، خوش آمد میگه، من اصلا یه دستی اینجوری تکون داده رفت. در حالی که اون آقا یه جراحی به هر حال روده بزرگشو داشت و وقتی که تو رودش باد میگرفت این باد خودشو به دستشویی میرسون که بلا خیلی باعث آبروریزی میشد و در شرایطی که داشت، بنابراین درست همون لحظه‌ای که این آقا وارد شده بود اون باد به او فشار آورد و این و خودشو با سرعت به دستشویی رسونده بود، ولی اون آقا به این حساب گذاشته بود دیدی به من احترامی نذاشت، به من توجهی نکرد و بهش خیلی برگ خورده بود و اون بیچاره‌م نمیتونست توضیح بده که چه بدبختی داره تا اینکه بالاخره مجبور میشه داستان رو براش تعریف کنه، چون این میگه اونم به هر حال توضیح میداد. یعنی میخوام به شما بگم بسیاری از وقت آدما به شما اطلاع نمیکنن، نه به خاطر شما، به خاطر اینکه خودشون گرفتارن، به خاطر اینکه خودشون درگیرن، به خاطر اینکه اصلا حواسشون نیست، به خاطر اینکه حتی مواظب مراقب خودشون نیستن، ای بسا پشت فرمون باشن کار دست خودشون بدن. بنابراین من که نمیتونم دائما بگم وقتی که من تشریف فرما شدم این باید من توجه کنن. بنابراین شما یه تصمیم باید بگیرید، این مرد منو دوست داره، تمام، میخواد محل بذاره، میخواد نگذاره. حتی نگاه کنید به مطالعاتی که در امریکا صورت گرفته، نشون داده زن شوهری که همدیگه رو دوست دارن، اگر تولد هم انیورسالی یادشون بره اصلا مهم نیست، اون آدمایی براشون اینا مهمه که کاملا جنبه نمایشی و تظاهر دارن. نمیخوام بگم موضوع مهم نیست، مهم هست، ولی قشقرق نمیشه پا کرد که تو تولد من یادت رفت، یادم رفت که رفت. یعنی این اصلا اهمیت داره. به همجاز که من چند روز قبل که تولدم بود مثل همیشه صبح که بلند میشم دو تا زنگ زدم به پرهام و فرید گفتم هپی برثدی تو می، خلاص کردم به دو دلیل، یکی اینکه خودم رو خلاص کردم بی خودی منتظر اون نشم، دوم که گفتم مبادا اینا یادشون بره مثلا و بعد تلفن نکنن، بعد وقتی یادشون میاد اونا اذیت بشن، من چرا بذارم بچه هم اذیت بشن. برام این من همیشه روز تولدم به این دوتا اولین کسایی هستن پیغام میدادم، هر روز هم معلوم بود خوابن، برای که جواب تلفن ندادن ولی میدادن فرق نمیکرد، گفتم هپی برثدی تو می، کار مشکل حل کردم. بنابراین خب اونا هر وقت من زنگ میزدن حتما هپی برثدی میگفتن، اگرم یادشون رفته بود وانمود میکردن که یادشون نرفته. حالا جالب اینه که من اگر تولد شما قرار باشه بهتون تبریک بگم یادم رفته باشه، وقتی شما بگید هپی برثدی تو می به شما میگم خوب شد گفتی یادم رفته بود، ولی که اصلا موضوعی نیست عزیز. به همجاست که من اهل آداب و تشریفات نیستم، اینکه من میگه سلام کرد، دست داد، نداد، بلند شد، نشد، احترام کرد، نکرد، اصلا برای من مطلقاً معنایی نداره. برای من مهمه که شما که لطف میکنید روی خط میایید به من محبت و لطفی و اهمیتی رو نشون میدید و این برای من کافی است. این که اصلا تمام حرفای منو رد کنید، تو غلط بدونید، تو بد بدونید، اصلا برای من مسئله نیست، اون کاملا عقیده و نظر شماست. ولی یه چیز رو نشون میده که شما به اصطلاح من رو قبول داشتید، که دلتون خواسته نظر منو بشنوید، حتی اگر میخواستید عکسشو عمل کنید، حتی اگر میخواستید ثابت کنید که نظر من غلطه، اصلا مهم اون نیست. بنابراین من روزی که تو زندگیم خاطرم آسوده باشه یک کسی به من محبتی داره، احترامی داره، چه اهمیت داره. دوستانی روی خط تشریف آوردن به جای اینکه بگن شما مثلا فرمودید من عرض کردم، گفتن شما عرض کردید من فرمودم. خب نشون میده اینقدر نگران گفتگوی درست با منی که قاطی کرده، تازه به من یه پیام میده که این آدم تو رو مهمتر از اون میدونه یا از اون کسی میدونه که درست حرف میزنه. یا آقای خاطرم از سالها قبل آمد گفت وای دکتر من یه مشکل جدی دارم، خواستم ببینم عقل ناقص شما چی میاد. گفتم خب بگو من ببینم عقل ناقصم چی میاد، توضیح دادم، بعدم تشکر کرد و رفت. چون به حساب خودش میخواست لفظ قلم حرف بزنه، لفظ کلم حرف زده بود. یعنی خیلی عادیه. ببین شما من نشون بدید به من محبت دارید، اصلا تلفنم هم نکنید، حرفم نزنید، معلم هم نگذارید. روزی که به من محبت ندارید من باید با اون رو بروشم. بنابراین شما صبح تا غروب نمیتونید همسرتون رو برای موارد مختلف ارزیابی کنید، یا مثلا برید توی مهمونی به شما اون توجه لازم رو نکنه، بعد فکر کنید که بفرمایید جلو بقیه که میشه من دیگه براش داخل آدم نیستم، یعنی من اهمیت و ارزشی ندارم. نه، اون یه آدمی است که فکر میکنه رابطه یه زن و شوهر توی مهمونی قرار این گونه باشه، اصلا غلط هم فکر میکنه، ولی این رو به حساب محبتش نباید بگذارید، حساب این که شما رو دوست داری یا نه. ولی آدم های کلافه میشن، چون وقتی دائما شما باید همیشه خودتون ثابت کنید. به همین جهت است که روزی که یه آدم سالمی در ارتباط با دیگران واژگان درستی به کار میبره، محبتش رو، علاقش رو به صورتی در میاره که نمیتونه نگه. من مواردی پیدا شده که با آدمی که اصلا نظر خوبی نداشتم و یا گفتگویی که داشتم گفتگوی مهربانانه نبوده، بعضی وقت دیدم حتی بهش میگم عزیز، در که اصلا عزیز من نبود. ولی وقتی شما به یه چیزی عادت کردین و خاطرتون آسوده است که آمده. ولی موضوع مهم و اساسی اینه که شما با یک کسی رابطه مهربانانه دارید یا نه، دارید چه اهمیت داره که اصلا بهتون اهمیت بده یا نده، محل بذاره یا نذاره. و شما نگاه کنین وقتی مثلا فرض کنین شما میخواید مهمون دعوت کنین، اگه کسی به شما نزدیک باشه، دوست صمیمیتون باشه، وقتی میاد خونه شما به هم ریخته است، درچه تازه میشه میشه وقتداری به جای حرف بزنی بذار من یه دوش بگیرم تو خونه منو مرتب کن. در حالی که وقتی شما با یه کسی به قول خودمون رو درواسی داریم، اون آدمی که از قبل باید بگیم و ما با 2 ساعت قبلا خونه رو تمیز کرده باشیم. چرا؟ برای که اون رو صمیمی و دوست و نزدیک نمیبینیم. بنابراین من به کی احترام میذارم؟ با اونایی که به من صمیمی و دوست نیستن. و به همین جاست که ما ایرانی ها اتاق مهمون خونه داریم برای مهمونایی که اصلا دوست نداریم. ولی وقتی که فرض کنین یه آدم عادی میاد، میشینیم همونجایی که خودمون میشینیم. چرا؟ برای اینکه این کسی که نزدیک شماست، دوست شماست، بهش محبت دارید، خوشحالید از آمدنش، خوشحالید از دیدنش، همینجا میشینه. ولی اون کسی که آدمیش که سالی یه دفعه میبینید، تش اهمیتی هم نداره، ظرفی یه سال هم بهش فکر نمی کنین، مرد و زندش هم براتون فرق نمی کنه، وقتی میاد از قبل خودتون آماده کردید، غذا رو عوض کردید، وسایلتون رو دیگرگون کردید، حتی رو اون مبلا و صندلی هایی که نایلون کشیده بود و پارچه برداشته، اونا رو برداشته که اون اونجا بتمرگه. در حالی که اون کسی که به شما نزدیکه میاد کنار شما. به همین جاست که تشخیص اینا رو باید داد. به همین جاست که به میزانی که ما احترام رو بیشتر میکنیم، حرمت کمتره. نمونهش تو ارتشه. اساسش بر احترامه، ولی آدم‌ها اصلاً ای بسا متنفرن، ولی اساس رابطه چنینه، برای که میخوان برن کشته بشن و بکشن. ولی وقتی شما آمدید بین دوستان چه نیست، اعراب به قول معروف ضرب المثلی دارن که بین الاحباب تسقط الآداب، یعنی بیان دوستان آداب اهمیتی نداره، ادب و آداب معنی به اون صورت نداره. معلومه که یه جایی نمیشه از یه حدی گذشت، ولی یه چیزای اهمیت نداره. اینی که ما در زبان فارسی برخلاف زبان انگلیسی دو تا لغت رو داریم، شما و تو. تو خیلی مفهومش این که تو، و تو مفهومش این که من به تو دوستم و نزدیکم. و شما یا حضرت عالی یا سرکار خانم یا جناب عالی یا حضرت اجل اشرف، ما به کسی میگیم که ای بس و دوستش نداریم، ازش هم مثل سگ میترسیم.
خب آقای دکتر، موقعیتایی که پیش میاد که من مضطرب میشم، خیلی وقتا این حرفا رو خودم میزنم که اصلا این
به تدریج درست میشه، به تدریج درست میشه. و همجاست که این حرفا رو باید زد و بعدم پاش نشست. حرف شما این است که آمد خسته بود، حواسش یه جای دیگه بود، احساس بدی میکرد، وقتی که من امروز باش حرف زدم خیلی به من اعتنا نکرد، یه احساس خجالت میکنه، احساس گناه میکنه، وقتی آمد یه ذره خودش از من پنهان کرد، اون توجه رو من نکرد. اون مکانیزم برخورد اونه با من عزیز. من که قرار نیست همه آدما رو با ملاکای خودم اندازه‌گیری کنم. احساس من که واقعیت خارجی نیست، احساس من که ملاک اندازه‌گیری واقعیت و خارجی نیست. اون احساس من، احساس من برای من مهمه، ولی برای دیگران نه. بنابراین تو این گونه موارد به خودتون یه نهیب بزنید، بیاید جلو آینه اسم خودتون رو بگید، بس کن دیگه، مسخره بازی بذار کنار، خجالت بکش. این آدم
اثر نداره.
داره داره عزیزم، به تدریج اثر داره، برای که به شما به تدریج اینو تو سیستمتون جا دادید. شما گرم به گرم وزن اضافه کردید، حالا باید یه گرم به گرم کمش کنید. راه دیگه ای وجود نداره، راه دیگه هست، ولی این راه از همه بهتره. محکم جلو خودتون ایستادنه. بنابراین گفتم شما هر وقت دلتون خواد بشینید، تمام اطلاعاتتون رو، دلایلتون رو بیارید جلو و بگید خب این منو دوست نداره، من اون وقت حرفی ندارم. ولی روزی که اون اطلاعات به شما میگه ایشون شما رو دوست داره، شما حق ندارید و این توهین به او و این در حقیقت تجاوز به حریم اونه که او رو منتسب به این بکنید که تو منو دوست نداری، و این کار اصلا درست نیست. و بعدم ما نباید بگیم من ملاکم از این که تو منو دوست داری این که این کار رو اون کار رو بکنیم. او قرار هست این گونه عمل کنه، برای که ما وقتی کسی رو دوست داریم کاری میکنیم که او دوست داره و درست میدونه، نه کاری که خودمون دوست داریم و درست میدونیم. اونو متوجه هستم، ولی اون قسمت اونه، به شما مربوط نیست، شما قراره قسمت خودتون درست انجام بدید. بنابراین آسیبای کودکی رو میتونید روش کار بکنید، ولی وقتی مواردی از این قبیل پیدا میشه به جنگ خودتون برید، بعد از یه مدتی متوجه میشید که از ذهن شما میده دیگه رفتاری از اون قبیل که شما رو برمی‌انگیخت دیگه اصلا روتون اثری نداره. من به پیام ها رسیدم، دشمنان دیگه یا دوستان دیگه هم روی خط هستن، اگه موقع خواستید بیاد بیشتر با هم کتککاری کنیم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات. پیام شایان است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه‌ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایان.
اسم من علیه، از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه گفتم بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شاینی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شاینی هم پرقدرته، هم با تجربه، و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سالهاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306. 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635-85.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیبهای سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامرئی، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایروین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایروین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که تونستم این وقت رو داشته باشم باهاتون صحبت بکنم. خیلی ممنونم از محبتتون.
خواهش
می‌کنم. من 32 سالم هستش. 8.5 سال هستش که به تورنتو مهاجرت کردم. از خودم 3.5 سال بزرگتره و اون 17 سالی که ازدواج کرده.
ببخش عزیزم یه ذره صداتون قطع. اولا شما خودتون چند ساله گفتید؟ چند سالتونه؟
من 32 سالم هستم. همسرتون
چند سالشونه؟
من همسر ندارم. گفتم خواهرم از من 3.5 سال بزرگتره.
آه ببخشید همین میگم یک کمی صدا خوب نبود. 3.5 سال خواهرتون بزرگتره. خب؟
بله. الان صدا بهتر شد؟
فکر میکنم. مهم اینه که برسه حالا. بفرمایید جان.
ممنون میسیم. من مشکلی که در موردش خدمتون زنگ زدم این خشم و اضطراب زیادی هستش که به تازگی داره خیلی بیشتر اذیتم میکنه و میتونم هم از دوران بچگیم داره میاد. صدا الان خوب میاد آقای دکتر؟
بله بله بفرمایید.
اگه بخوام بهتون یه ذره فلشبک توضیح بدم، 3 سال پیش بودش که برای بار اول این رو احساس کردم، چون همیشه توی این سالها در واقع یه درپوشی بودش که روی اون قابلمه یه جوشان ته وجودم گذاشته بودم که حس احساسش نکنم. و وقتی که توی کنفرانس کودک درون شما که در تورنتو بودش دفعه اولی که هیپنوتیزم شدم و خودم رو دیدم، به حدی حالم بد شد و گریه کردم که وقتی که از هیپنوتیزم اومدم بیرون، وقتی لباسم رو نگاه کردم پر اشک بود و تا چند روز خیلی حالم بد بود و سعی کردم برم دنبالش بیشتر در موردش بدونم. الو؟
بله میشنم تون عزیز.
ببخشید فکر کردم شاید شد تلفن یه جیدی که اگه شما صحبت کنید من ممکنه نشنوم، ترسیدم که شما چیزی گفته باشید. الو
شما تلفنتون رو کاری باهاش میکنید عزیز؟
نه من موبایل باش کاری نمیکنم، یه جمع نشستم.
الان مشکلی نداریم عزیز، نگران صدا نباشید. بفرم.
و سعی کردم بیشتر در موردش بدونم و بفهمم و هرچی بیشتر برگشتم به عقب حالم بدتر داره میشه و پیش روانشناس هم حدود 1 سالی هستش میرم، اما متاسفانه احساس میکنم به جایی نمیرسم.
خب الان چه حالی دارید عزیز؟ یعنی هم اکنون بگذاریم از اون ماجرا که مهمه، پس معلومه خبرهای بسیار جدی هست، ولی الان نرید سراغ خش، بریم سراغ استراب. اولا به من میگید چی خوندید چه میکنید؟
من حسابداری خوندم، CPA هست و 5 سال هستش که فول تایم کار میکنم. تا همین 1 سال پیش درس هم میخوندم که خب 1 سال پیش
سیدیه هم. به من بفرمایید که مثلا ظرف 1 ماه گذشته چه مواردی یا چه موضوعی شما را آزار داده، اذیت کرده و در چه زمین هایی بوده، مخصوصا اگر حول و حوش استراب.
ولی نمیدونم اسمشو گذاشت استراب یا نه، ولی آخرین اتفاقی که خیلی من اذیت کرد جالب اتفاقا چند روز پیش بود که پسرتون دکتر فرید هلاکوی گوش میدادم و تولدش شما رو داشت تبریک میگفت. It was full of emotion وقتی که به شما داشت تبریک میگفت و چقدر خوشحال بود که همچین پدری داشته. من سر کار بودم داشتم گوش میدادم و همون موقع گریم گرفت و به زور تونستم خودم رو کنترل بکنم که داشتم فکر میکردم که واو چرا من داشتم همچی چیزی، چرا انقدر من بد بود گذاشتم. و این خشم زد بالا که من میتونم بارش حتما چی کار بکنم، یعنی گذاشتم خراب شد، آیا آیندن هم خرابه، چه احساس بدی دارم.
خب ولی خشم از چی زد بیرون عزیز؟
این که چرا من قربانی شدم، چرا الان حالم بده به خاطر اون چیزا که بلاها که سرم اومده.
خب من میخوام برم سراغ اون بلاها. اون باز یه مورد احساسی بود. ببینید عزیز، اولا ما این ارتباطی که بین خشم و عصبانیت گفتید متاسفانه درسته و اون اینه که چون بدترین احساس انسانی اون استراب و نگرانیه، خشم بهترین دوای این درده و درست مانند آبی میمونه که روی آتش ریخته میشه و خاموشش میکنه. بنابراین این دوتا همزاد همن. اینو متوجه هستم. بعدم یه دفعه اشاره کردید که من گذشته خوبی نداشتم، شاید آینده بدی هم داشته باشم. ببینید، من و شما نمیتونیم غمگین و خشمگین از گذشته و نگران آینده باشیم. من اگر غمگین و خشمگین از گذشته هستم باید حلش کنم، ولی دلیل نداره نگران آینده باشم. علاوه من یه زمانی بوده که کودک بودم، نادان بودم، ناتوان بودم. شرایط و موقعیت من طوری بوده که از عهده حل مسائلم، رفع مشکلاتم بر نمی آمدم، یا اختلاف خودم رو با دیگران نمیستم با چه کار کنم. ولی حالا شما اون آدم نیستید عزیز، یعنی شما 2-3 ساله نیستید، شما 32 سالتونه و بنابراین همه اون عوض شده جان.
آخه به خاطر این که چون مسائل اون موقع رو نتونستم حل بکنم و هنوز حل نشده و به امروز هم داره اثر میذاره. مثلا من 32 سالمه، موقعیت خیلی خوبی هم دارم، تونستم بیام کانادا، واقعا از زیرو شروع کردم، زیرو الان تونستم خب کار خوبی دارم، درآمد خوبی دارم، تونستم رو پای خودم بیستم که خیلی هم برام سخت و دردآور بودش، خیلی بیپولی و بدبختی واقعا کشیدم تا به اینجا رسیدم.
خب حالا من میتونم با تو جدی دعوا کنم؟
بله بفرمایید.
اوکی، تو خیلی گذشته بدی داشتی، وقتی هم که آمدی در چه شرایطی بودی که معمولا آدما وضع بدی دارن، تو خیلی بدتری داشتی. به جایی رسیدی که همه چیز خوبه. این به تو نشون نمیده که همه چیز در خوب میشه و درست میشه؟
نه، به خاطر اینکه من نتونستم روابطم رو درست بکنم.
من نمیدونستم که مگر غذا بخورم کفشم میره پام، ضمناً سرمم شونه میشه. تو میخوای سر به سر من بذاری دختر؟ من دارم راجبه یه موضوع دیگه. نه، من حرفم این است که گذشته بد و شرایط بد رو تو تونستی با توانایی خود دقیقا حرف من درست کنی. خب رابطه رو میتونی درست کنی، ولی من نگفتم که تو اگر درس تو خوندی یه پسر یه خوبی هم عاشق تو میشه، رابطه تو خوب میشه. من چه حرفی زدم؟ این کجاش؟
نه، من زمین بود که به خاطر اون خشم خیلی زیادی که مخصوصا نسبت به پدرم داشتم و هنوز هم دارم، این خشم رو در واقع دادم فهم کنم همه مردا همینه و به صورت کاملا ناخودآگاه همه رو هر کسی هم که سراغم یاد پس میزنم.
نه، حرف درسته، حرف درسته عزیز، ولی علتش اینه که میخی که تو پاته تو در نیوردی. تو فعلا چسبیده به این که یک کسی با ظلم و بیداد میخ رو تو پای من زد. کاملا من باید موافقم، اصلا هیچ مخالفتی ندارم، ولی من و تو توان اینو داریم که میخ رو در بیاریم و پا اونو درست کنیم. اون کار رو که باید میکردی نکردی یا نشده تا به حال. ولی خب دختر باهوشی هستی، کلشق و لجوازم هست. بنابراین اگر یه روانشناس اگر حریفت نباشه کاملا میتونی آخر کار بهش بگی پول روانشناسیتم، یعنی چون روان درمانی تو کردم تو پول به من بده تا من بده.
دقیقاً همینه، چون من الان با روانشناسم کار میکنم، به من میگه که تو حالت از منم بهتره، تو مشکلی نداری. میگم بابا من حالم خرابه. میگه نه تو you're in perfect situation، من خودم از این بدتر بودم، بچه بودم، نمیدونم کلاینت هایی دارم اینجوری هم اونجوری هم، تو حالت خیلی خوبه، تو اصلا احتیاجی. میگم بابا من حالم خرابه، من اصلا مشکلات دارم. میگه نه سعی کن اونا رو.
حالا تو چرا رفتی به جنگ رب؟ ببین دختر، وقتی میگم لجباز و بدی همینه، تو رو رفتی یه روانشناس بیچاره برمیگرده میگه من کار و زندگیم از تو بدتر بوده، فلان بوده، بهمان بوده. بگو خیلی خوب، حالا بیا با همکاری هم درستش بکنیم. ولی تو معنیش نه خیر، من وزنم بدتر از تو بوده. نه، تو کی گفته؟ تو بابات 3 دفعه زد تو رو، من 7 دفعه زده. حالا خوبه؟ مسابقه درباره رنج بردن کودکی داری تو؟
و آقای دکتر مشکلی دیگه ای هم که دارم و هنوز در مورد پدر مادرمه و واقعا نمیدونم چی کار بکنم. من الان در حال حاضر با مادرم زندگی میکنم، اما در پدرم وقتی که اومدیم کانادا از هم جدا شدن و علت مهاجرت هم در واقع همین بود. الان پدرم یه علت دیگه زندگی میکنه. به من که زنگ میزنه فقط میدونم به خاطر اینکه کاری که با من داره به من زنگ میزنه.
هیچ اشکالی نداری؟
یعنی یه وقتی پولش تموم میشه، یا وقتی نمیدونم
گشنش غذا
میخواد من
براش، دقیقا همون موقع ایشون باید زنگ بزنه، دقیقا هم تو باید خوشحال باشی میتونی براش من کاری بکنی. ببین دختر،
بنزین اونا نیستم که هر دفعه کار دارم بیان بنزینشون
رو بزنم. نه نه، صبر کن، پمپ بنزین صبر کن. تو پمپ بنزین داری، بنزین هم داری، تو میتونی بگی نمیدم به شما، ولی نمیتونی بازی در بیاری چرا اینو میخوان. عزیز من اون زمانی که حالا بچه‌ها یه جوری دیدن، ولی از 100 دفعه که با من کار داشتن 99 دفعش یه چیزی می‌خواستن. من چرا تلفنم غالب اوقات خاموشه؟ برای که می‌دونم از 100 نفر که من تلفن می‌کنم بعید کسی بگه بیا چیزی بگیر.
بله، ولی شما خودتون چوز کردین که بچه داشته باشین و اینم قبول کردین که ممکنه همه وقتی ازتون چیزی میخوان بیان پیشتون، ولی من این چیز رو نکردم که همچه پدرم
تو در حق بازی و سبست و مغلطه چرا تو فلسفه نخوندی؟ یعنی این چه جو چه ارتباطی با هم داره؟ ببین تو برای هر چیزی، تو ایران بزرگ شدی، معلومه بحثای آخوندی با من میکنی، هر چی بهت بگم یه چیز دیگه میگه. چه ارتباطی با هم داره؟ من با توئه، معرفم با توی که چه احتیاج داره که آدم بتونه نیاز دیگری رو برآورده کنه. توی من میگی پدرم فقط و فقط وقتی به من زنگ میزنه که من احتیاج داره 100% باید موافقم. چه خوب تا میتونی یه کاری براش بکنی، دلت میخواد نمیخوادم نه، ولی تو نمیتونی برگردی بیر. نه اون باید یه وقت دیگه که احتیاج به من ندارم من زنگ میزنه، برای تو حسده شنه داره برای چه کار میکنه با تو؟
آخه وقتی که اگر که چیزی که میخواد بشنادم انقدر میره رو مخ من، انقدر زنگ میزنه.
نه رو هیچ وقت رو مخه، هیچ وقت پدر رو مخه تو، هیچ وقت پدر رو مخه تو نمیره، چون تو اصلا مخ نداری. برای چی دروغ میگه روخه؟ برای چی دروغ میگه روخه تو رادیو دختر؟
اونه که درست میگه. خب مثلا یه مثال میشه بهتون بزنم، مثلا چند وقت پیش چند بار زنگ زدم من حلش ندادم، بعد ترم پیغام گذاشته بودش که آره من بالا پشت اون وایسادم میخوام خودم بندازم پایین و گوشی رو برن دفعه دیگه زنگ نزنم، گوشی ورداری خودم رو پرد میکنم، من بدبختم و من بیچارم و من این هم موجه میدونم میمیرم شما پشیمون میشین و از این حرفا دیگه. ول نمیکنه اگه هر چیزی که میخوام تمام
بشنو عزیزم. من اینقدر برخی از اوقات آدم های حرفایی میزنن که 5 ثانیه بعدم یادم نیست. من میگه این حرفا رو پدر زد قبول. دلت میخواد و راحتی یه کاری بکنی، دوست داری بکن، نداری نکن. نه خودشو پرت میکنی، تازه پرتم کرد به تو مرد.
دقیقا یکی دیگه از مشکلات هم همینه، چون که از وقتا که واقعا که دیگه خیلی اذیت هم میکنه با پیاماش، و از این طرف هم زنگ میزنه به خواهرم، اونو کوک میکنه، اونو به هم میریزه، و خواهرم هم وقتی زنگ میزنه میگم من بدتر.
بنابراین شما به خواهر بزرگوارتون که سالمی میگی یک بار دیگه درباره حرفای پدر، نظر او، پیغام او، پسغام او حرف بزنی، من تلفن تو قطع میکنم. بنابراین تو هر کار دلت میخواد با پدرت بکن، پدرت توی هر جور دوست داری و باش راحتی، هر کسی دیگه هم خواست حرف بزنه بهشون اجازه نمیده. عزیز من پشت فرمون که میشینم کمربندم و میبندم، ایربگ ماشینم داره، در ماشینم قفل میشه برای یه روز تصادف. ما قرار از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم، تو برای چی خودتو ول میدی؟ تو تاریکی شب لباس مشکیم پوشی تو فریوی میخوابی و امیدیدین که ماشین از رو رد نشه؟ ببین تفاوت من و تو چیه؟ من میخوام مسائل حل کنم، تو میخوای مسائل بزرگ و بدتر کنم. این تمام مدت جدالت با من این بوده ها، یعنی تو به من میخوای میگی اومدی من اومدم روی خطت که به تو به من کاملا نشون بدی که من خیلی بدبختم و خیلی هم موضوع بده، درست شدنی هم نیست. خب این اشتباه کرد و همینجاست که اون روانشناس بیچارم گیر کرده، بعد به این مکانیزم رسیده که بابا تو حالت از من بهتره، بنابراین بیا پولا رو تو بگیر و حرف بزن.
من خیلی چند بارم روانشناس عوض کردم.
آینو میدونم چه برای سر اون آوردی، من از جانب تو از اونا معذرت میخوام.
آقای دکتر من این امکان رو دارم، فقط از سوالم هم این بود که من این امکان رو دارم که بتونم مثلا یه هفته مرخصی بگیرم، چون میدونم که روانشناسان ایرانی زبان خوب شاید توی لس آنجلس و شهر اصل.
نه اونم کمکت نمیتونم بکنم.
نه
اذیت نکنید. من اذیت نمی‌کنم، اون بیچاره رو تو اون منطقه تورنتو بدبخت کردی واسه دیگه، حالا اومده به این منطقه. می‌خواد بیای ثابت بکنی که چون تو می‌خوای ثابت بکنی دختر باهوشی، توانایی، لجبازی، اصلا وای به حال اون مرد بدبختی که نزدیک تو بشه. برای که ای برگشت گفت پدرم، تو میگی از کجا که این پدر توه؟ شاید مادر تو با یه کسی دیگه هم خوابه شده. حالا بیا درستش کن.
آقای دکتر شما برعکس حرفایی رو میزنید که همه به هم بچه بودن
معلومه
بچه بود بودن دو خنگی خواهر باوش
روی خط باش دختر، روی خط باش شنگه نرچه با ما باش.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اصفهان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
یادت نره
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یه قاعد دارم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزء 08 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
سبت سبت
سیمپلی سیزن
گلوتن فری، نان جی ام او، پینات فری. از محصولات غذای سبت لذت ببرید.
www.simplisesame.com.
سبت سبت.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55. رستوران جوان.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ادی سرودی، مانند سایر موارد، از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ادی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس‌آنجلس، شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
srudivision.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
کنسرو خورشت قرمه سبزی الماس بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تهچین و انواع سبزی های خوشتم و خوشت را آماده برای پخت الماس. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام ممنون از وقتی که
به خواهش عزیز. بیا بریم سراغ یه موضوعی که بیش از همه اذیتت میکنه یا موضوع تو عزیز، نه به صورت خیلی کلی، بگو دلت میخواد راجع به چی صحبت کنی.
ببخش من فقط یه نکته کوچیکی مقداری به فلش بک بزنم بعد رفتش میدم و الان اگه جزده بدیم.
خواهش
میکنم. من چون یه مشکل دیگه که خیلی هم بزرگ هستش اینه که از وقتی بچه بودم یه جوری ترس از نداشتن پول و بیچاره و بدبخ شدن رفته بود تو وجودم، به خاطر اینکه همیشه ما توی خونه سر پول مسئله و مشکل داشتیم. بابام کار نداشت، بیزنس کوچیکی داشت که یه موقعی پول توش بود یه موقع نبود، مجبور بود قرض بکنه. همیشه این هر روز تو خونه ما سر پول لعوا بود و چنان وجود من با نداشتن پول عجینه شده که وقتی من جاب اولم گرفتم و خیلی اتفاق بعدی بود، منیجرش حتما خوشش نمی اومد، بعد چند ماه من کارم از دست دادم اونجا و به حدی من حالم بد شد که من اون موقع که این بلا سرم اومد نمی دونستم که انزایتی اتکه و یه شب من انزایتی اتک منو گرفت که حالم خیلی بد بود و همون لحظه چون نمی دونستم این چیه اصلا نمی تونستم اتا حرفی بزنم که به مادرم بگم که یه کاری برای من بکن. فکرم دارم فکر می کنم می میرم و اینقدر مادر من ناتوانه و نادانه که حتی بلد نبود به ناین و قرآن زنگ بزنه منو ببره یه جایی برای دکتر و واقعا احساس کردم میخوام بمیرم. وقتی فرداش حالم خوب شد احساس کردم oh wow there is nobody on this planet for me.
خب ببین باز سب کن عزیز، ببین همین هاست که کار دستت. تو من میگی مادر نمیدونست و کاری نکرد و چقدر چنین و چنان قبول، ولی nobody، هیچ کس نیست. تو اگر حالی که پیدا کردی وسط 100 نفر دیگه بودی، کانادایی و ایرانی، هر 100 تاشون تلفن میکرد پس هر 100 تا بودن. ببین نتیجه گیری ها غلطه عزیز، اصلا هیچ مثل که من الان برگردم میگم غیر از خانم فرهوده و من اینجا هیچ کس تو استودیو نیست. قرار اینه
توانایی نداشت
که
حتی یه زنگ به 911 بزنم.
هر چی دلت میخوای من میشنم تا آخر ساعت حرف بعد بزنم به مادر، ولی اون نتیجه گیری رو نکن. ببین همینه که بیچاره کردی روانشناسا رو، برای که شروع میکنی به داستان سرایی میری بعدا هیچ کس هیچ کارش نمیتونه بکنه. اول با جلو تو رو گرفت. الان توی تلویزیون CNN این دن لنن کسی که اخبار رو میگه، من به این دلیل این سیاه پوست دانای توانا رو دوست دارم و قبول دارم که تصمیمشو گرفته. آقا وقتی که حرف غلط میزنی همونجا جلوشو بگیر، نه این که بگو 2 به اضافه 7 42 42 به اضافه 6 324 324 به اضافه 8 اتوبوس، اتوبوس به اضافه 2 خانه، بعد بگید خب بفرمایید یه خانه به اضافه 100 دلار میشه یه خانه به اضافه 100 دلار، کجاش اشتباه؟ ما همش غلط بود. بنابراین کاری که تو داری میکنی عزیز، یه دختر، اولا تو یادت باشه 90% 91% آدمایی که میرن پزشکی رو به صورت جدی میخونن تو زندگیشون یا بیماری بوده یا مرگ. 1% بالایی از کسانی که میرن وکیل میشن تو خونهشون تبعیض و تفاوت بوده و یه دهی مثل تو که مسائل مالی داشتن رفتی تو حسابداری. حالا جالب اینه که تو قرار نیست خیلی پول داشته باشی، قرار پول دیگران رو حساب کنی، اون خودش یه داستان جالب دیگری است.
درست،
ولی اون نتیجه گیری درسته. گفتم تو الان میخوای هر چی میخوای برای مادر بگو، منم ساکت میشینم. بگو، ولی به من نگو هیچ کس نیست. اونه که تا کار دست تو میده، برای اینکه من مادرم حالا عیب داره ایراد داره خب قبول، ولی این پایان دنیا نیست. تو همه چیز رو، هر حادثه ای رو، ایونتی رو میکنی دیزاستر، ترمویل، هر پدیده ای رو صد برابر میکنی وقتی دلت بخواد. و این کار دستت میده عزیز، یعنی با خودش الان تو میگه استراب داری، تو بیش از استراب افسردگی هم الان داری، یعنی استراب و افسردگی خشم مثلث نکبت لعنتی من.
دقیقاً آقای دکتر، و اینی هم که میخواستم بهتون بگم، خب خانواده پدر و مادری اوضاع خیلی خرابه، اوضاع روانی. خب پدر من بایپولار خیلی شدید داره، خشم عصبانی هم، یو نیمت، همه چی هست. و من فکر میکنم که شاید اصلا من نباید اصلا ازدواج بکنم، چون که اگر ازدواج بکنم اون ازدواج خراب میشه، اگر بچه بیارم اون هم.
بذار من یه دستمال بردارم گریه رو شما. حالا اصلا تو توفره کی میخواد میدونی؟
اتفاقا من پرسن های موقع با شما هم در کروز بودم، همین سوال از من اون موقع هم پرسیدین.
من که نمیدونم متاسفانه کسی، ولی عزیز در بیا، یعنی اصلا تو بخوای این بازی رو ادامه بدی تا آخر عمرت گیری؟ مثلا اصلا تو دختر باهوشی هستی که میتونی به جنبه مثبت موضوع نگاه کنی، تو دختر باهوشی هستی که تصمیم گرفتی فقط بری سراغ منفی و بد. تو بهترین کارت اینه که بری مثلا اینا که ساختمون رو چک میکنن برای زلزله فلان، تو همه عیب و ایراداشو میبینی، برای اون کار خیلی خوب، ولی اصلا به درد ساختن نمیخوری، برای که این برداشت بد و منفی. اصلا تو رو مسئول و مقصر نمیدونم عزیزا، ولی میخوام بگم این کاریست که تو بلدی، این توانایی توه، ولی میتونی وارونش کنی عزیز. و به همین جد است که فقط اگر اولا با استراب و افسردگی و خشم ای سی دی آر نشنیدی بشنو، اگر نه روی اون کار بکن، برای که توانشو داری عزیز، تو احتیاج به یه نوع کار عجیب و غریب نداری، و بی خودی هم داستان و ماجرا درست نکن پشت سر هم که بعد از یه حادثه بری سراغ حادثه دیگه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی اینه که تو سالم و خوب و خوش باشی، با ازدواج، بی ازدواج، با بچه، بی بچه، همه اینا شدنیه. بنابراین توجه و تاکید تو به روی گرفتن کمکه. ولی اگر کسی بودی که نادان و ناتوان بودی، خب یکی دیگه باید برای تو این کار رو میکرد. اگر تو 3 سالت بود، یکی باید پشت فرمونش هست تو رو از این ور به اون ور برد. ولی وقتی که تو 32 سالته، گواهی نامه داری، رانندگی بلدی، ماشین داری، خب خودت بشین برو دیگه. چرا نشستی بازی در بیاری؟ چرا تو هایی کسی به تو میگه بیا سوار ماشین شو، میگه ای رفتیم تصادف کردیم مردیم چی میشه؟ خب بیا درستش کن، بیشه همه رو خراب کردی رفت. و این کاریست که تا به حال کردی عزیز. من انتظار ندارم که غیر از این باشی. تمنا میکنم دقت کن، تو به من میگی این منم، من کاملا تو رو همین گونه که هستی میفهمم، میپذیرم و هیچ عیبی تو نمیبینم. ولی تو توان اینو داری موضوع رو یه جور دیگه نگاه کنی و اون موضوع رو به جنبه مثبتش، به جنبه خوبش، به اون نگاه کن. به قول معروف به این نیمه پر لیوان نگاه کن، ولی حتما یادت باشه که نیمه دیگر لیوان خالیه. میدونی چرا خالیه؟ میدونی چگونه میشه پرش کرد؟ میخوای بری پرش کنی، ولی تاکید و توجه تو رو نیمه پر لیوان بذار، نه روی نیمه خالی لیوان. برای که اون کار توه، کار دست بده. اینو بهش میگن بدبین بودن، اینو بهش میگن منفی بودن، نگاتیو و اپتیمیستیک. به
بحث آقای دکتر یه ترس
یا پسیمیستیک جان،
به یه ترس شاید یه استراب دیگه یه هم که داشتم این بوده که نکنه که من چند سال دیگه مریضی بایپولار سرم بیاد.
نه اگر نداری نمیگیری.
یا نکنه خودم دارم نمیدونم، نکنه که من حالم خیلی خراب.
نه من نمیتونی سوال کنی، شاید همسایه داشته باشه. بیدونی چه خد... بیدونی چه بازی در میاری. تو های توابال بایپولار نداشتی؟ نداری.
آخه نمیدونم من دارم یا ندارم.
بنابراین سرکار لیالیه ظرف مدت نیم ساعت تمام 30 تا علامت افسردگی و تمام 15-16 تا علامت منیک دیپرشن رو که میشه تو 20 دقیقه نیم ساعت تو سی دی من ببین، مقایسه کن، تکلیف روشن میشه. ببین چقدر بازی در میاری. مثل که الان بگی دقیقا نمیدونم وزنم چقدره، خیلی خوب باش برو روی وزن معلوم میشه. این شد داستان که آقا نمیدونه. و چون ببین تو چی داری درست کنی، من نمیدونم بایپولار هستم یا نیستم، یا اگر من فکر میکنم نیستم شاید باشم، و آیا شاید در آینده پیدا کنم. خب هیچ کس نمیتونه این معما رو حل کنه. مثلا نمیدونم زنم یا مردم یا اصلا حیوانم یا نیستم، و اگر زنم در قرن 21 زندگی میکنم یا قرن 17. آخه عزیز بازی در نیار، از هوشت استفاده نکن برای که تو سر مردم بزنی مردم گیج کنی.
های دکتر مشکلم هم اینه که بیرونم انقدر آدم ها به نظرشون خوب میاد.
خوبی؟ دختر خوبی؟ من حرف بد میخوام بزنم، امیدوارم به تو هم بر نخوره. از نه نه نه، حرفم بد نیست در ارتباط با تو، نمیخوام به خودمون. عزیز من، انسان خوب مطبوع هم داره. تو من نمیدونم چرا چسبیدی به مطبوعش. یعنی اون نگرانی من و اون گرفتاری من با توه. دستم ول کردی، میگم این آدم فیزیک میدانه، شیمی میدونه، نمیدونم دکتره، جراحه، دستشویی هم میره، خرابش میخوای بکنی. خب اینجا کنار همن، بعدم یه تعمیم بیش از حد میدی، اوور جنرالیزیشن داری. تو نگاه کن به چهار رتو چیزی که من تو سیدی خوش سیدی افسردگی آوردم که هر آدمی وقت اونا داره افسرده میشه. تو 5-6 تاشو تو این مدت کوتاه من نشون دادی عزیز. من نگرانیم دیپریشن توه، اونقدر نگرانی استراب تو رو ندارم. بلکه این که نگاه دنیا نیست عزیز.
بعد آقای دکتر، من مادرمم خب دپرشن داره و از این که میام خونه میبینم حالش گرفته، همش یه جا نشسته.
نه من متاسفم، من نمیدونم انتخاب درستی بوده زندگی شما با هم یا نه. وارد اون بحث الان
منم هم همینو میخوام بگم، من تصمیم گرفتم که از مادرم جدا بشم. از یه طرفی هم که من شوهر این بودم، یعنی تا از وقتی که از پدرم جدا شده من شوهر مادرم بودم. این یه ترسی تو وجودش گرفته که من بخوام برم و میترسم که من وقتی که ازش جدا بشم، چون مثلا تصمیمم دارم که اگر که کار پیدا کردم بیام امریکا و میگم که نکنه دوباره یه مشکلی بشه مثل پدرم.
نه ببین عزیزم، نه مسئله با جدا جدا حال کن. این که تو شوهر مادرت بشی بر هر دوی شما آسیب میزنه و غلط است و اشتباه. اینکه تو مادر رو به طریقی که مفید و سازنده است کمک بکنی حتما راهی هست، ولی اون یه داستان دیگری است. خواستی یه وقت دیگه بیا. ولی عزیز تو ببین قربونه، تو دست و پا شکسته، خودتم نمیتونی ببری. تو میخوای 20 آدم دیگر هم بغل کنی ببری. من نمیدونم، یعنی از یه طرف منفی منفی، از یه طرف حالا میخوای کاری بکنی که شدنی نیست. به همین جهت است که من حرفمو زدم. من فکر نمی کنم زندگی شما با شما با هم صلاح هر دوی شما به ویژه شما باشه، اصلا مطمئنم نیست. ولی اینکه مادر، نه مادر چه گزینه ای داره، گزینه واقعی، ای بسا با برید کنار خواهرش، عمش، جاییش در ایران.
و چون وقتی که وقتا میره پیش خواهرم مسافرت، من احساس میکنم چقدر حالم خوبه نیست، حتی بهش حتی زنگم نمیزنم.
من اینا رو میدونم عزیز، من که نگفتم، من حرفم، من فکر کنم شنوندهای خوب عزیز شنیدن، تکلیف من با تو روشنه، ولی مسائل تو باید به درستی حل کنی، نه چیزای عجیب و غریب از توش در بیاد. متاسفانه من با آخر وقتم نیستم، من آچار بار ازت خدا فکرم، ولی فکر کنم باید حرف زدم و برای خوشحالشم باید صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگ و نجبن، روز روزگار خوش و خدا.